أود لأتمم مكارم الأخلاق.
اگر یک مکتبی مال هر عصر و مصر بود باید یه حرف جهانی داشته باشه، حرف جهانی اسلام اخلاق.
ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو.
نشان راه، سلسله مباحث اخلاقی آیت الله جوادی آملی.
کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر آوردم که فرش کنم زیر پای تو، هم بازیان خواب تو خیلی فرشتگان، آباد آسمانیشان لای لای تو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و الصلاة و السلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجمین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتمنى و من اعدائه نتبرأ الى الله. بحث بخشی به مسائل اخلاقی اختصاص داشت، بخشی هم به شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علیه السلام و علیه السلام. وظیفه ما در نظام اسلامی شبیه وظیفه ما در ماه مبارک رمضان است. این نظام اونقدر برکت به همراه دارد که قابل شمارش نیست. ماه مبارک رمضان درهای بهشت به روی مردم باز است و درهای جهنم بسته است و شیطانها در زنجیرند. یعنی اگر کسی خواست خدا را اطاعت کند و راه صحیح را طی کند، در ماه مبارک رمضان به آسانی انجام می دهد، زیرا علل و عوامل گناه بسیار کمند. در نظام اسلامی هم به شرح زن، اگر کسی خواست اهل قرآن باشد، دعا باشد، مناجات باشد، نه بیراه برود نه راه کسی را ببندد، در نظام اسلامی آسان است. و اگر خواست بیراه برود راه بسته است، اگر خواست گناه بکند تحت تعقیب است، اگر کسی خواست معصیت انجام بدهد گرفتار کیفر می شود مگر در پنهانی. خب این نظام می شود شبیه ماه مبارک رمضان. تمام ثواب هایی که در این نظام انجام می شود، اول در نامه عمل امام و شهدا و جانبازان و رزمنده ها می نویسند، بعد در نامه اعمال مسئولان محترم، بعد در نامه اعمال ما. یه همچه نظامی است، باید محترم شمرده بشود. احترام این ایام به این است که هرگز به فکر گناه نباشیم. خدای سبحان بعضی از زمانها را، بعضی از زمینها را فبود اینا حرم منه، شما این حرم را حلال نکنی. لا تحل شعائر الله ولا شهر الحرام ولا الهدی ولا الغلائد. خب اون ماهی را که خدا محترم شمرد شما حلالش نکنی. سرزمین مکه که محدوده خاصی به نام حرم دارد، این سرزمین را شما حلال نکنی. یعنی این بسته است، این منطقه قرق شده است. اگر همه ما، چه مسئولین چه مردم ما، این نظام را در همه این دوران به حرمتش حفظ بکنند، ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت. مطلب دوم این است که امام رضوان الله تعالی فرمود مخاطبان من و سربازان من کودکانی هستند که در گهواره‌اند. مقصود امام رضوان الله تنها کودکان ایران اسلامی نبودند. اون کودکانی که در زمان بیانات امام رضوان الله در گهواره‌های مصر بودند، تونس و اردن و الجزائر و یمن و امثال اینا بودند، اونم سربازان امامند. این روح اسلام خواهی به وسیله ذات اقدس اله شرق و غرب عالم را میگیره. این که در بیانات مرحوم کلینی هست، تو سایر کتاب‌های درسی حوزوی هست که ملائکه در مجلس درس عالمان دین حضور دارند، اونجا پر پهن میکنن. اصل حدیث این است که ان الملائکه لتزع اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. چندین وجه برای این حدیث نورانی ذکر کردم. اصل حدیث ترجمش این است: هر جا درس های علمی هست، سخن از معارف قرآن و عترت هست، ملائکه اونجا حضور دارن. یک، پرها را پهن می کنند. دو، تا مستمعان روی این پرها بشینند. سه، خب بعد چه می کنند؟ این ملائکه که نشسته اند، پر پهن کرده اند، مخاطبان روی پر ملائکه نشسته اند، مخاطبان چه وظیفه ای دارند؟ ملائکه چه رسالتی دارند؟ ملائکه رسالتشون این است که این مطالب را بگیرند و پرواز کنند به شرق و غرب عالم و برسانند. چه این که رسوندند صدای اسلام فقط از راه خون شهدا و قیام مردم و عمل پاک مسئولان و مردم به شرق و غرب رسیده است، با اینکه همه راه‌های نفوذ را بیگانه‌ها بست. اما وظیفه‌ای که مخاطبان دارند، اینا که روی پر ملائکه نشسته اند، یه درسی باید بگیرن. البته ملائکه تکریم میکنن و بالو پرشون رو پهن میکنن زیر پای طالبان علوم. طالب چه در حوزه چه در دانشگاه، وقتی علوم الهی را فرا میگیرد، روی بال فرشته مینشیند. خب رسالت این مردم چیست؟ مردمی که روی بال ملائکه نشسته اند چند تا مطلب یاد میگیرند. اولا مثل ملائکه بارو پر در میارند. یک، ثانیاً مثل ملائکه قدرت پرواز پیدا میکنند و آیین پرواز یاد میگیرند. دو، سوم اینکه میفهمند به کدوم طرف پرواز کنند، که تمام نکته در این مطلب سوم است. مرغ‌های معمولی به طمع طعمه به دنبال طالاب می روند، گاهی از قطب به مرکز استوا، گاهی از استوا به قطب، گاهی از شرق به غرب. این پروازها را ادامه می دن برای اینکه شکمشون سیر کنند. یه وقت است کسی در حوزه یا در دانشگاه درس می خواند، بعد پرواز میکند که فرونجا حقوق بگیرد، مشکل خودش حل کند. این یه مرغ فرشته ای نیست، این مرغ فضایی است نظیر سایر دام ها. اما ملائکه به ما این مطلب سوم را یاد میدن که پرواز بکنیم از جهت، نه در جهت. یعنی پرواز بکنیم از شش جهت بیرون برویم، فرا جهت بشویم، به الهی بیندیشیم، نه از شرق بریم غرب یا از غرب بیاییم شرق. اونی که در جهت حرکت میکنه همین مرغ طبیعی است. اون که از جهت بیرون میرود، فرا جهت میشود، مرغ الهی است. اگر اون بزرگوار گفت مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، این مرغ باغ بودن را از همه این وضع اجنحه استفاده کرده. اگر در درس ها شرکت کرد و اگر در کنار آیات و روایات نشست و اگر مطالبی را یاد گرفت، چون روی بال فرشته نشسته است، این سه مطلب را به خوبی احساس کرده که باید پر در بیارد، باید پرواز کردن را یاد بگیرد و بداند که از شش جهت بیرون برود، نه از شمال بیاید جنوب یا از شرق برود به غرب. اگر کسی از حوزه فارغ التحصیل شد و بیرون رفت، از دانشگاه فارغ التحصیل شد بیرون رفت، به شرق یا غرب رفت برای تأمین رزق، این مرغ عادی است، نه مرغ ملقاق ملکوت. اما اون که از این جهات بیرون رفت، رفته خودش رو تهذیب کند، جامعه را هدایت کند که نه جامعه بیراه برود نه خودش دور بداندیشی کند، این میشه مرغ باغ ملکوت. کسانی هم که در مسجد رسول خدا علیه و علی آله آراغ و تهیت و سران شرکت میکردن، پای سخنان پیامبر می نشستن، اون هم دو قسم بودن، یه قسمت مرغ ملکی بودن، یه قسمت مرغ ملکوتی. ابن عسیر جذری در جامع الاصول نقل می کند که یکی از همین نمازگزارهای مسجد رسول خدا به دیگری گفت چطور شما این همه حدیث از پیامبر نقل می کنید؟ ما اینقدر حدیث از او حفظ نکردیم؟ او در جواب گفت شما دیشب در نماز جماعت پیامبر بودی؟ گفت بله. گفت پیامبر در قرائت قرآن بعد از هم کدوم سوره رو خوند؟ گفت من نمیدونم. گفت خب من میدونم. فرق من و تو اینه که من هوشیارانه اونجا میروم، تو به طور عادی میای. پیامبر دیشب در نماز بعد از هم فلان سوره رو خونده. تو مجلس درس چه اینجا چه جای دیگه بعضی میرن برای که ثواب ببرن، بعضی ها میرن برای که همون یک ساعت استفاده علمی برن، بعضی ها میرن کتاب همراهشونه که اینجا مجلس درس است. مجلس درس یعنی مجلس درس. یک ساعت آدم عمر تلف بکنه به چیزی یاد نگیره؟ اگر یک ساعت یاد گرفت و برای همون یک روز مصرف کرد، این میشه آدم یک بار مصرف. آدم یک بار مصرف چه در حوزه چه در دانشگاه، این مرغ باغ ملکوت نمیشه. فرشته هم پراشون رو زیر بال او بند نمی کنن. کسی آمده در محضر رسول خدا علیه و آله آله و سلام، اشکال محضر شما بسیار شیرین است، ولی از اینجا که بیرون رفتیم یادمون نیست، اون لذت‌های حضور را از دست میدی. هم مرحوم مجلسی رضوان الله تو بهاری را نقل کرده، هم ابن عسیر جذری در جامع الاصول، یعنی هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها، که وجود مبارک رسول خدا به او فرمود چرا به من میگی استعن به یمینک، به دستت بگو، اهل قلم باش، اهل کاغذ باش، اهل نوشتن باش، اهل یادداشت برداشتن باش، چیزی که شنیدی ضبط بکن، بشه مجلس درس. خب همیشه یادته. استقیم به یمینک، از دستت کمک بگیر. کسی در محضر حضرت اهل قلم بود، چیزی رو داشت مینوشت، بعد زمین گذاشت، فرمود ضبط علی اذنه. که الانم نمیدونم شما این رسم همچون روز هست یا نه، شما دیدید یا ندیدید، این آیونی که در کارگاه نجاری و امثال نجاری کار میکردن سابق اینطور بود. قبل از اینکه خودکار پیدا بشود با مداد این کار میکردن، این مداد با مداد این خط کشی میکردن که نظم هندسیش محفوظ باشه، بعد این مداد میذاشتن پشت گوششون. الان بعضی این کار میکنن. این طبق بیان رسمی پیغمبر اسلام علیه و آله و تعالی، اما زق قلمک علا اذنک، زمین نذار، بذار کنار گوشه، تا همه بدانن که ما فهم و کتابت و سواد را به گوش مردم رسوندیم، چرا زمین میذاری؟ خب این رو هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده. این راه استفاده بهینه از عمره. پس بهترین دورانی که ما داریم زندگی میکنیم دوران نظام اسلامی است که اگر کسی خواست بهش برود و سعادت تأمین کند، چه در علوم قرآنی، چه در علوم تجربی، چه در امور نیمه تجربی، چه در امور تجدیدی و چه در علوم کشف و شهود، در تمام این چهار رشته راه باز. و اگر خواست جهنم برود از راه بسته باید وارد برود، برای اینکه بالاخره مأموران تعقیبش میکنن. خب چه نظامی بهتر از این است؟ میمونه راه پرتوقع. ما میخوایم در اول زندگی همه چیز داشته باشیم، این خیال باطل باز. در زیل این آیه نورانی سوره نحل که فرمود اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت فلنحیین و حیاتن طیبتن، از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه است که الحیات و طیبه یا الغناه. اگر اول زندگی طرفین قانع باشن، نه سن ازدواج بالا میره، نه پدر و مادر در زحمتن، نه جوانها در زحمتن. خب اینها برکاتی است که به ما آموختن. ما فی فکریم، به این خیالیم که رفاه ما و سعادت ما در تجمل ماست. این نیست، رفاه ما در قناعت ماست. به هر تقدیر اونا در حد اکثر بهره رو در همین ایام بردن، لذا خدای سبحان به ما این فرماید اون زمانی که به نام دین است اون زمان را محترم بشمارید. لا تحل شهر الحرام، و همچنین حرم الهی اینطور است. حالا این مقدار بحث مربوط به بخش اخلاقی بود، اما اون چی که مربوط به نهج البلاغه است که امیدواریم کسانی که این کتاب قیم را تعقیب میکنن همیشه در خدمت نهج البلاغه باشن، با این کتاب باشن، برای که با صفحه شماری میکنیم، خطبه شماری میکنیم، کلمات شماری میکنیم. الان به نامه های حضرت رسیدیم، به 11 نامه حضرت رسیدیم. در این نامه 11 که حضرت برای نیروهای رزمی و نظامی نوشتن، یه اختلاف مختصری بین مسئولان این نیرو اتفاق افتاده. این نامه تقریبا 2 صفحه است. یک صفحش رو، مقداری از یک صفحش رو مرحوم سیدرضی در جاهای دیگه نقل کرده، بخش دیگر رو در 11 نامه نهج البلاغه قرار داده. یه چند سطری رو هم اصلا نقل نکرده که اونا خیلی شاید ضرورت نداشت. اون جمله هایی که نقل کرده آیین مبارزه است که شما وقتی میخواید صف بندی کنید، آرائش بدید لشکریانتون رو، کجا لشکرها رو پیاده کنید، لشکراتون کجا باشد، وقتی که میتوانید به دامنه کوه برید، کوه را اشغال کنید که مأموران دیدبانای شما بالای کوه باشند، شما خودتون در سینه کوه باشید یا در دامنه کوه باشید که دشمن نتواند از پشت سر حمله کند، فاصلهتون از آب زیاد نباشد، شما برای تأمین آب شربتون مشکلی داشته باشید، این چنین نباشد. رابطه شما با بالای کوه چجور باشد، رابطه شما با سینه کوه چگونه باشد، رابطه شما با دامنه کوه و دشت چگونه باشد، رابطه شما با آبها و نهرها چگونه باشد، همه اینها را اینجا مشخص کرد. بعد فرمود یه دیری که بالای کوه هستن، اینا دیدبان شما باشن، اطراف نگاه کنن و بیش از 1 یا 2 جبهه نجنگید. بخواد لشکری ها را متفرق بکنید شکست میخورید، و در خیمه زدن به وارد شدن و حرکت کردن با هم باشید، هرگز اختلاف نکنید. اگر اختلاف کردید شکست دامنگیرتون می شود. با حفظ وحدت و انسجام نیروهاتون رو سازماندهی کنید و مبارزه کنید. فرمود فاذا نزلتم بعدوین او نظر بكم، شما قصد تهاجم داشتید یا اونها قصد تهاجم داشتن، فلیکن معسكركم فی قبیل الاشراف او سفاه الجبال، یا بالای کوه اشغال کنید که از اونجا کسی به شما آسیب نرساند، یا دامنه کوه در وسط دشت نباشید، و این در وسط دشت از هر طرف جا برای حمله است، ولی در دامنه کوه که باشید بالاخره کسی از پشت سر نمیتونه حمله کنه. بالای کوه رو هم که دیدبانای شما گرفتن، او اسناء الانهار، فاصله هاتون از آب کم باشد، برای تأمین نیازهای شربتون رابطتون رو با آب حفظ کنید. کیما یکون لکم ردعن و دونکم مردا، هم کمک باشد برای شما یک، هم دست رد به سینه بیگانه بزند دو، هم شما از کمک های طبیعی استفاده کنید، هم دشمن نتواند حمله کند. اینجا اون قصه معروف ابن زیاد ملعون که برای هر نوشت که شما وقتی حسین ابن علی سلام الله علیه جلوش گرفتی نذاشتید بیاید کوفه، جع جع بالحسین، این تو نامه رسمی ابن زیاد است به هر، جع جع بالحسین یعنی اونقدر فضا را تنگ بکن که نه کمک مردمی داشته باشه نه کمک طبیعی. این که می‌بینید یک جدولی از اون دجله بغداد در شمال شرقی کربلا می‌ریزد که از او به عنوان آب فرات یاد می‌کنم. اون دجله خب آب فراوانی دارد، بخشی از اون دجله در شمال شرقی کربلا می‌ریزد که بن فرات. یه قافله یه اردو وقتی بخواهد در یه جای چادر بزند کنار آب چادر بزند. وجود مبارک سید شهدا با زن و بچه وقتی وارد اون سرزمین شد او را اجازه ندادن کنار آب چادر بزنه. که ابن زیاد دستور رسمی که به زیاد داد گفت جع جع بالحسین، یعنی اونقدر کار را بر او تنگ بگیر که نه کمک طبیعی داشته باشه نه کمک مردمی، دستش به آب نرسه، کنار درخت نباشه، زیر سایه کوه نباشه، دامنه تپه نباشه، وسط آفتاب باشه، فاصلش و از مردم زیاد باشه. لذا در این بخش از کربلا وجود مبارک حضرت رو مجبور کردن که چادر بزنه. اینها یه دستورات رسمی بود اون وقت از وجود مبارک حضرت امیر در باره اصل مبارزات، اونها هم از این تو استفاده کرد. خب فرمود به این که ول تکن مقاتلتکم من وجه واحد ام اثنین، نیروها را متفرق نکنید، در یک جبهه یا دو جبهه اکثر بجنگید. وجعلوا لکم رقباء فی سیاس الجبال، یک دارم به عنوان دیدبان بگذارید تو سیسیه جبال. سیسیه جبال یعنی اون بالای کوه. این فید در سوره مبارک احزاب دارد که اینها را من سیاسیه، یعنی از بالاهای قلعه اینها را پایین آوردن. و مناکب الحزاب، حزبه اون قسمت های سینه کوه، فرمود رو منکبش رو دوشش یه دل نگهبان ها باشن که کل سپاه را از مخالفون را از نزدیک زیر پوشش داشته باشن. لعلا یعتیکم العدو من مکان مخافت او امن، جایی که شما میترسید مبادا از اونجا حمله کنن، یا اگر غفلت کردید از جایی که خیال میکردید امن است اونجا حمله میکنن. ولی در هر دو حال باید دیدبانان شما هم مکان ناامن هم مکان امن را تحت کنترل داشته باشید. و علمو ان مقدمت القوم عیونهم، بدانید اینا که پیشا پیش جبهه هستن اینا به منزله نگهبانان هستن. یه افراد تیز هوش، هوشمند، عاقل، خردمند رو انتخاب کنید که پیشا پیش جبهه باشن. و عیون المقدمت طلائعهم، تو اینهایی هم که پیشا پیشن در خط مقدمن، اونی که تو خاکریز اول است اون باید از همه خردمندتر و باهوشتر باشد. و ایاکم و تفرق، از تفرقه و اختلاف و اینها بپرهیزید، برای اینکه هیچ قومی با تفرق به مقصد نرسیده است. در خطبه های نورانی حضرت که قبلا بحث شده بود فرمود به اینکه ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا بفرقت خیرا ممن مضى ولا ممن بقی، فرمود خدای سبحان هیچ ملتی را با تفرقه خیر نداد، نه در گذشته نه در آینده. این بیان نورانی حضرت در اثر تجربه تاریخی نیست، برای اینکه تجربه تاریخی مربوط به گذشته است، ولی حضرت فرمود آینده الی یوم القیامه هم حکم همینه. این رو از سنت الهی خبر میده نه از تجربه تاریخی. فرمود ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا بفرقت خیرا ممن مضى ولا ممن بقی، چه در گذشته چه در آینده هیچ امتی هیچ ملتی با تفرقه به مقصد نرسیده است. اینجا هم همینطور فرمود ایاکم و تفرق فعضا نزلتم فنزلو جمیعا، اگر خواستید بارانداز کنید با هم بارانداز کنید. و ازر تحلتم فرتحلو جمیعا، اگر خواستید رحلت کنید بیاروید از مرحله به مرحله دیگر کوچ کنید با هم حرکت کنید. و ازا قشیکم اللیلو فجعلو رباه کفتن، شب که رسید بخوابید، البته با نوبت، اونا هم که میخوام بخوابن خواب سنگین نداشته باشن. چند تا کار را شما شب انجام بدید، یکی این که رباه را کفه قرار بدید. یک کفه به کسر کاف یعنی اون به طور دائره، کفه به فتح کاف یعنی به طور خط مستطیل. فرمودیم کفت المیزان است نه کفت المیزان. کفه یعنی اینی که دائره باشه، تا بود دور تا دورتون را با نیزه بکارید که فوراً دست به نیزه بکنید، که اگر کسی خواست شبانه حمله کند همین که برخواستید دستتون به نیزه باشه. فجعل و رباه کفتن، این یکی، این مال قسمت نگهبانی نیزه ها که نیزه دم دستتون باشه. و الان نومه قرارتن او مزمزه، حالا که میخواد بخوابید خواب را سنگین تلقی نکنید، سبک بخوابید. چیور سبک بخوابید؟ اونجوری که انسان هنگام وضو گرفتن آب را فرو نمیبرد بلکه در فضای کام مزمزه میکند و آب مزمزه شده را از فضای دهن بیرون میریزد، اینو میگن مزمزه. یه وقت از آب می نوشد یا می چشد، کم می چشد یا زیاد لیوان آب می نوشد، این خوردن آب است به اصطلاح. یه وقت از که آب را اصلا نمی خورد، تو فضای دهن مزمزه می کند که خنک بشه، که این در حال حتی در حال روزه هم جایز است. اگه کسی در حال روزه تو ماه رمضان در فضای هوای گرم برای اینکه مقدار خنک بشه آب را تو دهن مزمزه بکنه بعد بریزه، کیش نمی از آب وارد حلقش نشه، خب این جایزه. فرمود شما خواب را تو شبکه چشمتون مزمزه کنید، فرو نبرید، دفعتا میبینید بیگانه حمله کرده است، یا مزمزه کنید یا اندک بخوابید بعد بیدار بشید. پس در وضع خوابیدن این رباه به تیرها را کفه دور تا دورتون بچینید، یک، و خواب را هم به چشمتون راه ندید مگر کم یا در حد مزمزه کردن. ولا تزوغ النومه الا غرارا، این خیلی اندک، او مزمزتن که اصلا نخوابی. این در حال وقتی که حال جنگ تمام شد، البته حساب دیگری دارد. این تا اینجا پایان نامه 11 است. پروردگار امر فرج ولیت را تسلیم فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد، مسکن، ازدواج جوانها، همه اینها را در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. جریان حوزه و دانشگاه را مشمول لطف خاص امام زمان قرار بده. جوانهای ما مخصوصا فرزندان را از بهترین شیعیان اهل بیت تا روز قیامت قرار بده. بین ما و قرآن و اسرت جدایی نینداز. ارواح مؤمنان، احیا و امواتشون، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را مشمول روح رحمت خاص خود قرار بده. پایان امور همه را به خیر و سعادت فرما. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من. خسته از پس فرد گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو خسته از پس فرد گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو چون پرده برافتد، چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من، نه تو مانی و نه من.